کورساله عزیز، سلام و صبح دوشنبه تان بخیر. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. 7:30 به وقت کابل است. شمار از نهادهای مدافع حقوق رسانه ها و خبرنگاران از رفتار یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان در برابر خبرنگاران یک تلویزیون انتقاد کردند. در پهلوی این، مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگهای زندگی امروز مصاحبه داریم جالب. برمیگردیم با فهرست کامل تر، اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. قرار است مسئولیت زندان بگرام به وزارت داخله افغانستان سپرده شود. موج جدید تظاهرات در اوکراین این بار حدود 5000 نفر اشتراک داشتند. در سوریه حدود 600 نفر از شهر هومس به جاهای دیگر منتقل شدند. حکومت افغانستان مسئولیت اداره زندان بگرام را به وزارت داخله می سپارد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، این فیصله در نشست دیروز مقام‌های افغان در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. مسئولیت زندان‌های دیگر در افغانستان نیز پیش از این به عهده وزارت داخله سپرده شده است. در خبرنامه گفته شده که روند رسیدگی به دوسیه‌های برخی از زندانیان بگرام از سوی کمیته ضعف تکمیل شده است. ده‌ها تن در حال حاضر در زندان بگرام زندانی استند. رئیس سطح عامه ولایت کنر میگوید که اعضای کمپین تطبیق واکسین پولیو حالا می توانند به مناطق رفت و آمد کنند که در گذشته در آنجا با تطبیق این واکسین مخالفت می شد. اسدالله فضلی بر رادیو آزادی گفت که به همکاری بزرگان قوم و علمای دینی توانستند تیم‌های تطبیق کننده واکسین فلج اطفال را به این مناطق بفرستند. او در ادامه افزود:
پر هغه ولسوالیگانو کې چاغي کې مونږ ډېرې ستونزې درلودې، لکه چپه دره، مروره، سرکانی. په دې ټولو کې مونږ ښه قابل ذکر پرمختګ لرو او زموږ امید دا دی چې سږکال به مثبت واقع ونه لرو.
گفته شده است که در این ولسوالی ها مخالفان مسلح دولت با تطبیق واکسین پولیو مخالفت میکردند. رئیس سطح عامه کنر گفت که در سالهای گذشته هزاران کودک در این ولایت واکسین نشدند. هزاران نفر در میدان استقلال شهر کیف اوکراین مظاهره کردند. احزاب مخالف سیاسی اوکراین گفتند که در تظاهرات دیروز حدود 5000 نفر اشتراک کردند. از حدود 3 ماه به این سو اعتراضات ضد حکومتی در اوکراین ادامه دارند. ویتالی کریچکو، یکی از رهبران مخالف سیاسی، به هدف کاهش صلاحیت‌های ریاست جمهوری، خواهان ایجاد اصلاحات فوری در قانون اساسی اوکراین شد. رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ میگوید ما برای به دست آوردن قانون اساسی جدید به 6 ماه نیاز داریم، اما مردم ما نیم سال انتظار نمی کشند. می توانیم قانون اساسی را همین حالا تغییر بدهیم. اعتراضات ضد حکومتی در اوکراین پس از آن آغاز شدند که رئیس جمهوری این کشور از امضای یک موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خودداری کرد. حدود 600 نفر از شهر هومس سوریه تخلیه شدند. این شهر در محاصره قرار دارد. افرادی که از هومس تخلیه شدند عمدتاً زنان، کودکان و مردان سال خوردند. این افراد توسط سازمان ملل متحد و اداره سرمیاشت به بیرون از شهر هومس انتقال داده شدند. در جریان آتش بس 3 روزه در هومس، این دومین بار است که افراد از این شهر تخلیه می شوند. دیروز یک شنبه آخرین روز آتش بس در این شهر بود. ایران توافق کرده که 7 اقدام ابتدایی عملی را در مورد همکاری هسته‌ای با اداره بین‌المللی انرژی اتمی روی دست می‌گیرد. در یک اعلامیه مشترک که از سوی این اداره و تهران دیروز منتشر شد، از این توافق خبر داده شده است. اقداماتی که روی آنها توافق شده شامل ایجاد زمینه دسترسی اداره بین‌المللی انرژی اتمی به معدن ساغند در شهر یزد دستگاه تخلیز اردکان و مرکز لیزر لشکرآباد می شوند. این اعلامیه پس از گفتگوهای دروزه در تهران پخش شد. و نماینده بلندپایه جامعه بین المللی در بوسنیا هرزگوینا گفته است اگر ناآرامی ها در بوسنیا هرزگوینا افزایش یابند، نیاز به اعزام سربازان اتحادیه اروپا به این کشور پیدا خواهد شد. ولنتین انسکو بر روزنامه اتریشی کوریر دیروز گفت که از زمان پایان جنگ سالهای 1992-1995 بوسنیا در بدترین وضعیت قرار دارد و افزود اگر وضعیت بدتر شود ممکن نیاز خواهند داشت تا در مورد اعزام سربازان اتحادیه اروپا و بوسنیا هرزگوینا فکر کنند، اما به گفته ولنتینینسکو فعلا نیاز نیست. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا از رادیو آزادی، و اکنون بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 11. مزار شریف آسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 13. و جلال آباد آسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 104.5. این هم فهرست کاملتر این مجموعه خبری. انتقاد از رفتار یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان با خبرنگاران یک تلویزیون خصوصی. جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر میشنوید. همچنین در همین مجموعه خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان از موج جدید تظاهرات در اوکراین به شما خواهیم گفت. و در رنگ‌های زندگی امروز هم با این وطندار قصه کرده ایم.
من هم یک دختر خاندانی هستم، چون هنا احساس میکنم که کشور ما امروز ضرورت داره، جامعه ما ضرورت داره، هیچ وقت مانه من نشده و همیشه اونا مشوق ما بوده و مرا تشویق کرده.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان با خبر می شوید. همونطور که پیشتر در شروع این مجموعه خبری گفتیم، شماره از نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به توهین دو کارمند یک تلویزیون متهم کردند. این نهادها میگویند که داوود سلطانزوی یک خبرنگار و تصویربردار تلویزیون کابل نیوز را نیز تهدید کرده است. آنها از کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان می‌خواهند تا از آقای سلطانزوی در این مورد وضاحت بخواهد. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که انتشار یک ویدیو از رفتار غیر قانونی داوود سلطانزوی پرده برداشته است. بر اساس خبرنامه این اداره، این نامزد انتخابات ریاست جمهوری پس از مصاحبه با خبرنگار تلویزیون کابل نیوز، بزور نوار ویدیویی جریان مصاحبه را پاک کرده است. مجیب الله خلوتگر، رئیس اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مصاحبه شونده حق ندارد پس از مصاحبه مانع نشر آن شود.
حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان برخورد آقای سلطانزوی غیر قانونی و یک تخلف قانونی میداند، تخلفی که قوانین افغانستان تصریح دارند که جرم است.
این مصاحبه در خانه داوود سلطانزوی صورت گرفته است، اما خبرنگار چه پرسید که آقای سلطانزوی عصبانی و مجبور شد تا از پخش مصاحبه جلوگیری کند؟ مالک قاسم، خبرنگاری که این مصاحبه را انجام داده، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد قصه کرد.
اخیر مصاحبه من یک سوال کردم که پروگرامای بسیار مقبول شما داره در مردم افغانستان نیکوید اگر از جمهور شما خدمت کنید. فامیل خود شما بیرون از افغانستان سی شهر برای کاندید محترم بد خورد و گفت که سوال برای اجازه نمیتون و هیچ کس حق نداره که سوال از مکنه. این مسئله شخصی ماست، اگر داخل افغانستان باشه بیرون از افغانستان باشه. آقای سلطانزی خیز گفت چرا کسیت با ما بتونی نمیخواییم که نشد شد و ما بتونی چرا گفت این یک میره سوال بکنه شد. ما بتونی این سوال اگر شما بسیار سرشکار این سوال پاک میکنیم دوستنی ما این سوال مصابه را نمیخواییم نشد شد و به دل منیست گفت کمره کن قید میکنیم ما کمره را برای شما بین.
تلاش کردیم با آقای سلطانزوی نیز در این مورد صحبت کنیم، اما او بنابر مصروفیتی که داشت موفق نشدیم. مرکز خبرنگاران افغانستان، آنچرا رفتار نادرست داوود سلطانزوی با خبرنگار و تصویر بردار تلویزیون کابل نیوز خوانده محکوم کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان و اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از کمیسیون مستقل شکایات انتخابات خواستند تا به این موضوع رسیدگی کند. انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان میگوید این برخورد آقای سلطانزوی نشان دهنده افزایش خشونت علیه خبرنگاران در این کشور است. اما جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ بر رادیو آزادی گفت که قضاوت در این مورد پیش از وقت است.
اگر آقای سلطانزوی و یا امی ژورنالیستای عزیز که طرف شده با اینا یا اونا با اونا طرف شدن، هر کدام شد که اگر به وزارت اطلاعات فرهنگ مراجعه بکنن، امی ادعای خدا و مثلا امی حق طلبی خدا یا فرض میکنیم شکایت خدا بر ما ارائه بکنن، ما این موضوع را وزارت اطلاعات فرهنگ بسیار عادلانه بررسی میکنن و تصمیم خود را اعلان میکنن.
در جریان 10 سال اخیر شکایت های زیاد از نحوه برخورد مقام های دولتی و زورمندان با خبرنگاران در افغانستان ثبت شدند. اما انتقادهای وجود دارند که نهادهای مسئول کمتر به این شکایت ها رسیدگی کردند. مدافعان حقوق خبرنگاران انتظار دارند مقام های مسئول حکومتی افغانستان در جهت جلوگیری از ادامه برخوردهای سلیقه‌ای علیه خبرنگاران اقدامات عملی را روی دست بگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون بشنویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان تعهد جدی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در راستای تطبیق عدالت انتقالی در کشور شده است. میدا برکی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بانک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام کاندیدان ریاست جمهوری می خواهد تا در راستای تطبیق عدالت انتقالی برنامه های مشخص داشته باشند. برخی از کارشناسان می گویند که کاندیدان به این مسئله تا حالا توجه نکردند. سیما سمر رئیس این کمیسیون به روز یکشنبه در یک نمایشگاهی که به یاد بود از خاطرات قربانیان جنگ در کابل راه اندازی شده بود گفت که کاندیدان ریاست جمهوری باید به حقوق قربانیان جنگ ها در افغانستان احترام بگذارند. خانم سمر از تمام کاندیدان خواست تا در راستای تطبیق برنامه عدالت انتقالی برنامه های مشخص داشته باشند.
خواهش ما از تمام کاندیدای محترمی است که عدالت انتقالی را وسیله برای ایجاد صلح حساب بکنند، اذان درد و رنج قربانی ها بکنن و در این راستا سیاست های مشخص داشته باشن. هر کسی که برنده شوه وارث نمی دولت های قبلی است و اعتراف بکنه به درد و رنج مردم.
در این نمایشگاه شماره از خانواده های قربانیان جنگ های 3.5 دهه اخیر در کشور ده ها قطع تصویر و آثار بجامانده از بستگان کشته شده ایشان را به خاطر مسئولیت بیشتر به آرشیف ملی تسلیم نمودند. پیش از این نیز نمایشگاه های مشابه در کابل برگزار شده بود. در این نمایشگاه شماره از اعضای خانواده های قربانیان جنگ های 3 دهه اخیر در کشور در کنار تصاویر و آثار بجامانده از عزیزان کشته شده ایشان نشسته و اشک می ریختند. پشتون مادری که یگانه ناور خانواده اش را چند قبل در یک حمله انتحاری در کابل از دست داده، خواستار تامین عدالت در کشور شد.
4 سال پیش بچیم چرای زنبق میرفت، 20 ساله بود کار میرفت، وظیفه میرفت، انتحاری شد پس به تو فرچیش برد
سرپرست مانی ما کفت از پیش بودم.
با این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در کمپین هایشان تطبیق عدالت انتقالی را مد نظر ندارند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت که برخی از کاندیدان و معاونینشان خود در جنگ های داخلی دخیل بوده و متهم به کشتار افراد ملکی اند.
متاسفانه آلی هم دیدم ایشا در جریان کمپینای انتخاباتی کاندیدای محترم ریاست جمهوری اصلا به این نگاه ندارن، یادآوری نمیکنن. شکم نیست که در میان کاندیدها، معاونین کاندیدا، کسایی هستند که به این جرایم جنگی متهم هستند یا دخیل بودند در این قضایا، جرأت گفتن مسائل ندارند. اگر ما با آن چه در گذشته اتفاق افتاده اعتراف کنیم به اشتباهات ما، شاید ملت افغانستان بیشتر از گذشته به ما اعتماد بکنند.
چند پیش جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اشرف غنی احمدزی، یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، برای اولین بار به خاطر رسیدن آسیب به مردم در جریان جنگ‌های داخلی عذرخواهی کرد و از سایر رهبران و قوماندانان که در جنگ‌های داخلی سهیم بودند نیز خواست از مردم عذرخواهی نمایند، خواسته که تا اکنون از سوی هیچ یک از آنان برآورده نشده است.
گزارش بود از ویدا برکی از کابل. و اکنون فشرده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. حکومت افغانستان مسئولیت اداره زندان بگرام را به وزارت داخله می سپارد. رئیس سعد عامه کنر می گوید که اعضای کمپاین تطبیق واکسن پولیو حالا می توانند به مناطق رفت و آمد کنند که در گذشته در آنجا با تطبیق این واکسن مخالفت می شد. هزاران نفر در میدان استقلال شهر کیف اوکراین مظاهره کردند. احزاب مخالف سیاسی اوکراین گفتند که در تظاهرات دیروز حدود 5000 نفر اشتراک کردند. در سوریه حدود 600 نفر از شهر هومس و جاهای دیگر منتقل شدند. ایران توافق کرده که 7 اقدام ابتدایی عملی را در مورد همکاری هسته‌ای با اداره بین‌المللی انرژی اتمی روی دست می‌گیرد. و نماینده بلندپایه جامعه بین‌المللی در بوسنیا هرزگوینا گفته است اگر نارامی‌ها در بوسنیا افزایش یابند، نیاز و اعزام سربازان اتحادیه اروپا به این کشور پیدا خواهد شد. افزایش کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای افغان در سال گذشته عنوان مقاله است که در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده است. روزنامه میگوید بر اساس یک گزارش جدید، در حالی که شورشیان مسلح مسئول 3/4 مجموعی تلفات غیر نظامیان در سال گذشته در افغانستان بودند، تلفات غیر نظامیان که مسبب آن نیروهای امنیتی افغان بودند در جریان سال گذشته 59% افزایش یافت. نیویورک تایمز با اشاره به گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان، تغییر ماهیت جنگ افغانستان را در حالی که نیروهای آمریکایی و ناتو مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان سپردند، برجسته ساخته است. در این گزارش جدید آمده است که نیروهای بین المللی تنها مسئول 3% تلفات غیر نظامیان افغان در جریان پارسال بودند. نیویورک تایمز با نقل از یان کوبش، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در کابل، نوشته که حملات طالبان بر غیر نظامیان ممکن است به مرز جنایات جنگی برسند. کوبش گفته است آنان دیر یا زود مسئول دانسته خواهند شد. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که سربازان افغان از رئیس جمهور کرزی به خاطر تأخیر در امضای قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن انتقاد کردند. واشنگتن پست با نقل از دگربال محمد دوست، قماندان یک توله در زابل، نوشته که اگر نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک کنند، بدون شک طالبان بر شماره از نقاط مسلط خواهند شد. روزنامه به نقل از عبدالظاهر، یک افسر دیگر در زابل، نوشته که اگر امریکاییان افغانستان را ترک کنند، افغانستان مثل یک گوسفند تنها مانده در دشت در معرض خطر گرگها قرار خواهد گرفت. به نوشته واشنگتن پست، افسران نظامی افغانستان پیام‌های مشابه را حتی به سطح وزیر دفاع افغانستان بسم الله محمدی هم فرستادند، اما به اساس گزارش آقای محمدی از ابراز نظر در مورد این گزارش ها خودداری کرده است. نشریه اینترنتی ویلز مقاله‌ای دارد در مورد افغانستان. نشریه میگوید که این سخنان رئیس جمهور کرزی که طالبان را برادر و آمریکاییان را رقیب خواند، خانواده‌های سربازان را که در افغانستان کشته شدند به شدت خشمگین ساخت. نشریه اینترنتی ویلز از قول یک نرس متقاعد نوشته که این سخنان رئیس جمهور کرزی توهین آمیز و غیر محترمانه بودند. او گفته است این سخنان رئیس جمهور کرزی واقعا می رسانند که چرا باید هرگز با یک سیاستمدار اعتماد نکنید، زیرا آنان فکرشان را به هر سو که باد وزید تغییر می دهند.
گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری.
ما به هیچ وجه تیر نمیشیم، ما ایستاد هستیم امرای مردمی خود، امرای قومی خود.
این بار با محمد شفیق گلاغا شیرزای.
ما الان تقاضا داریم از خودی محترم رتیب جمهور که پیمان باید امضا شود.
شنیدن این مصاحبه را به روز دوشنبه در برنامه ساعت 5 و به روز سه‌شنبه در برنامه ساعت 11 از رادیو آزادی فراموش نکنید.
تا لحظات بعد از تظاهرات در اوکراین به شما میگوییم. ما حالا بشنویم که ژاپن 12 میلیون دلار را از طریق یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال افغانستان کمک میکند. تفاهم نامه این کمک دیروز در کابل امضا شد. ژوبین احمدی گزارش میدهد.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که کمک مالی تازه ژاپن در بخش خرید و نگهداری واکسین ها، آموزش تطبیق کنندگان واکسین، ساخت کارت های واکسین و دیگر فعالیت های مربوطه به مصرف می رسد. دکتر سرای و دلیل وزیر صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که با استفاده از این کمک ژاپن واکسین امراض چون سل یا توبرکلوز، سینه بغل، فلج، انفلوئنزا و زردی سیاه خریداری خواهند شد.
سند که امروز امضا میشه به ارزش 12 میلیون دلار آمریکایی است که توسط حکومت ژاپن به صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف اهدا میشه و یونیسف این مبلغ در راستای برنامه های امهای پولیو یا فلج اطفال و تقویت برنامه های واکسین بر اطفال تطبیق میشه.
خانم دلیل همچنان گفت که در جریان سال 2013 میلادی 14 واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال و امسال تنها 2 واقعه در این کشور به ثبت رسیدند. به گفته مقام های وزارت صحت عامه افغانستان، همکنون در هر سال 20 هزار طفل در افغانستان به اثر بیماری سینه بغل جان می دهند. در این حال به اساس گزارش ها 13 هزار تن در اثر مرض توبرکلوز جانهای خود را از دست می دهند. از سوی دیگر هیروشی تاکاهاشی سفیر ژاپن در کابل به هنگام امضای تفاهم نامه کمک تازه این کشور با سکتور صحت افغانستان تعهد کرد که ژاپن به خاطر محو امراض ساری این کشور را همکاری خواهد کرد.
ما از این پروژه هستیم که ما این پروژه را باید پیش ببریم. تمام صحتمند شما باشم، واقعا مردم شما امی حق هم دارم و امی حق باید کلگ به مردم رسانده شود.
مرض پولیو یا فلج اطفال در حال حاضر در چند کشور محدود جهان وجود دارد. سال گذشته 399 واقعه مثبت این مرض در افغانستان، پاکستان و نایجیریا ثبت گردیده که 14 مورد آن مربوط به افغانستان بودند. مقامات تأکید می‌ورزند که حکومت افغانستان، مردم و جامعه جهانی در مساعی مشترک باید به خاطر از بین بردن کامل فلج، همکاری و مبارزات دوامدار داشته باشند.
ژوبین احمدی بود و اکنون در مسائل جهان هزاران نفر در اوکراین مظاهره کردند. این تظاهرات دیروز در میدان استقلال شهر کیف صورت گرفت. این در حال است که اداره استخبارات اوکراین دیروز در مورد خطر حملات تروریستی در این کشور هشدار داد. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
احزاب مخالف سیاسی اوکراین گفتند که در تظاهرات دیروز حدود 5000 نفر اشتراک کرده بودند. ویتالی کلچکو یکی از رهبران مخالف سیاسی در این جریان خواست فوراً اصلاحات سیاسی در کشورش ایجاد شود. او گفت رئیس جمهور ویکتور یانکویچ میگوید ما برای به دست آوردن قانون اساسی جدید به 6 ماه نیاز داریم، اما مردم ما نیم سال انتظار نمی کشند.
می توانیم قانون اساسی را همین حالا تغییر بدهیم. نخست به قانون اساسی سال 2004 مراجعه کنید و سپس برای ایجاد قانون اساسی جدید کار را آغاز کنید. اما این به ذات خود کافی نیست. مردم یک چیز می خواهند که آن هم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. کلیچکو به رئیس جمهور یانوکوویچ چلنج داد تا به میدان استقلال حاضر و با معترضان روبرو شود که خانه برکناریش از قدرت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زود هنگامند. آرسنی یاتسنیوک رهبر دیگر مخالف سیاسی اوکراین دیروز یک بار دیگر روی خواست مظاهرچیان تاکید کرد. یک قانون اساسی جدید، یک رئیس جمهور جدید، یک حکومت جدید و یک کشور جدید. این چیز است که ما می خواهیم و ما موفق خواهیم شد. افتخار به اوکراین. اعتراضات ضد حکومتی در اوکراین 3 ماه پیش پس از آن آغاز شدند که رئیس جمهور این کشور از امضای یک موافقتنامه با اتحادیه اروپا خودداری کرد. معترضان دیروز خوان وضع تحریم‌های بین‌المللی بر حکومت رئیس جمهور یانوکوویچ شدند. همچنان 10 نفر در کیف در حمایت از یک شبکه تلویزیونی خصوصی روسی معروف به دژد راه پیمایی کردند. این تلویزیون با خطر بسته شدن مواجه شده است. اداره استخبارات اوکراین دیروز در مورد خطر حملات تروریستی در این کشور نیز هشدار داد. به گفته این اداره هزارات نظامی را به هدف مبارزه علیه تروریسم اعلان می کند. اداره استخبارات اوکراین می گوید که میدانهای هوایی بین المللی، ایستگاه‌های ریل و سرویس و دستگاه‌های انرژی برق با تهدیدها مواجهند. این اداره همچنان هشدار داد که اشغال ساختمان‌های دولتی از سوی مظاهرچیان عمل تروریستی تلقی خواهد شد. معترضان ضد حکومت موانعی را در میدان استقلال ایجاد و چندین ساختمان دولتی را تصرف کردند. در نتیجه درگیری‌های خشونت آمیز میان معترضان و پلیس ضد شورش، ماه گذشته حداقل 3 فعال در اوکراین کشته شدند. جسد یک فعال دیگر پس از آن در بیرون از شهر کیف به دست آمد که از یک شفاخانه اختطاف شد.
رنگ‌های زندگی.
دوستای عزیز برنامه رنگ‌های زندگی، فعلا در کنار ما خانم لطیفه بیات، یک تن از زنان پلیس قرار دارن و از اینا می‌خوایم که چگونه و چرا خواستن که بیان در صفوف پلیس ملی افغانستان بپیوندن.
ما شما می‌فهمیم کشور ما یک جامعه سنتی است و فامیل‌ها و قدر نمی‌خواد که دخترایشان در این مسلک بیان. ما یک وقت متوجه شدم که در هر مسلک همگی است. مثلا ما دکتر داریم، معلم داریم، همه چیز داریم، مگر پلیس هناس بسیار کم داریم. اگر بودام بسیار کم بوده یا هیچ نبوده، ما خواستم خودم که پلیس شوم و مصدر خدمت برای جامعه و مردم خود شوم تا تمام مشکلات مردم خود درک کنم و بتونم بر از نو کمک کنم. به خاطر از اینکه یک زن وقت مشکل می داشته باشه، مشکل خود نمیتونه برای یک مرد بگه، مگر برای یک زن براحتی گفته میتونه. چون جامعه سنتی است، شاید یا حیا مانی شوه یا بشرمانه تونه برای یک مرد تمام مشکلات خود بگه، مگر برای یک زن میتونه گفته، چرا که او را هم درد خود فکر میکنه.
از نظر شما در کدام عرصه ها جاها بیشتر ضرورت احساس میشه که در اونجا زنان پلیس کار کنن و باشن؟
و حقیقی ما در تمام عرصه ها پلیس زن باید باشه، مخصوصا در جنایی اگر باشه خوبتر است.
شما تا حال در کدام وظایف اپراتیفی عملا اشتراک کردین یا خیر؟
والا او قدر زیاد نه، همیشه ما کارهای اداری را کردیم و خودم کامپیوتر کارم هستم، کامپیوتر کار کردیم.
خودت من حیث یک پلیس زن در یه عرصه مشکلاتی را احساس میکنی؟
اگر بوی مشکل در سراسر کشور است، نه تنها پلیس مشکل داره، همگی مشکل داره. این مشکل عمومی است. اگر معلم ما را امروز پرسان کنن هم مشکل داره، اگر دکتر ما را پرسان کنن هم مشکل داره، تنها پلیس مشکل نداره، چون این مشکل سرتاسری را همگی داره. با ما کدام مشکل خاصی در وظیفه خود نداره.
بله، بسیاری از خانواده های افغان هستند که خوش ندارن دختران و یا زنان خانواده شون مسلک پلیسی را انتخاب کنن. شما منیسی یک
پلیس زن در این قسمت چی فکر میکنین؟
ما اولا حق میتونم بر از او فامیلا، بخاطر که جامعه ما، کشور ما با همه تو یک حالت مانده که ما انکشاف نکردیم و همیشه همه تو فکر کردیم، همه تو احساس کردیم که وقتی که دختر ما برای پلیس شوه یا چطور یا ایتو. ما بر از اونا حتی میگم که ما هم یک فامیل دارم، ما هم یک دختر خاندانی هستم، ما هم پدر و مادر و برادر دارم، چون اونا احساس میکنن که کشور ما امروز ضرورت داره، جامعه ما ضرورت داره، هیچ وقت مانعی ما نشده و همیشه اونا مشوق ما بوده و ما را تشویق کرده و ما از دیگه فامیلا هم همیرا خواهش میکنم و تقاضای ما از فامیلا همی است تا دخترها تشویق کنن تا بیاین در این مسلک و مصدر خدمت برای جامعه و برای هموطنای ما شوند.
سلامت باشید.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید و اکنون با سال محمد سال باچه سلام و خوش آمدید.
و علیکم.